سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. سخنگوی حکومت طالبان ادعا میکند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته شدند و یک تن دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز راه اندازی شد. او همچنان ادعا کرده که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پذیرفته است. انوارالحق احدی، عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. آقای احدی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
36 میلیون اول در زمانی که پول در حساب وزارت مالیه بود و 34 میلیون دیگه از زمانی که این پول به سوئیس آمده فایده برده، مجموعا 70 میلیون میشه.
از جمله میلیاردها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، 39 میلیارد دلار آن نخست به حساب خاص وزارت مالیه امریکا و سپس به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال یافت. صدها افغان دارندگان کیس‌های P1 و P2 امریکا در گردهمایی اعتراضی در اسلام آباد دیروز از آنچه عدم رسیدگی به کیس‌هایشان از سوی ایالات متحده می‌خوانند انتقاد کردند. برگزار کنندگان نشست در صحبت با رادیو آزادی گفتند با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در کیس‌هایشان صورت نگرفته. آنها همچنان از مشکلات اقتصادی، اقامت و بی‌سرنوشتی‌شان شکایت کردند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود سازد. ویلیام بونز گفت که پوتین به توانایی اردوی روسیه برای شکست اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. او این مطلب را دیروز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد. بورنز افزود که رئیس اداره استخبارات روسیه در جریان دیدار با او در ماه نوامبر پارسال احساس خودخواهی و غرور میکرد که منعکس کننده باورهای رئیس جمهور پوتین بود. و قرار است که رهبران سربیا و کوسوو امروز در بروکسل با هم گفتگو کنند. توافق درباره عادی سازی روابط بین دو کشور بالکان در صدر آجندای گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این نشست میان آلبین کورتی، صدراعظم کوسوو، و الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، میزبانی خواهد کرد. کورتی و ووچیچ از ماها تحت فشار دیپلماتیک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد این توافق بحث میکنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزارت خارجه طالبان از تعیین شارژ دافیر و دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در تهران خبر می‌دهد.
این اقدامی که دولت ایران کرده، ما فکر می‌کنم به خاطر اونمو منافع مشترکشون که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است.
یکی از کارشناسان امور بین الملل بود. پناهجویان افغان در اسلام آباد به دلیل تأخیر در دریافت ویزا و اسکان مجدد در امریکا اعتراض کردند.
با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی سرنوشت است.
شمار جانباختگان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در آبهای ایتالیا به 59 تن رسیده.
IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سفارت افغانستان در تهران دیروز به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد. در این حال وزارت خارجه طالبان از تعیین شارژ دفیر و دیپلمات های جدید برای این سفارت خبر داده. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در مواضع کشورش در چگونگی تعامل با حکومت طالبان تغییر به میان نیامده. مقیم نایب گزارش می دهد.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان با توجه به تعیین شارژ دفیر و دیپلمات های جدید سفارت افغانستان در تهران، عرضه خدمات به افغان های مقیم آن کشور و ایرانیان بهبود خواهد یافت. عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت این مطلب را شامدی روز یکشنبه در رشته توییت های بیان کرده است، اما او نگفت که چه زمان امور سفارت افغانستان در تهران به طور رسمی به آنها سپرده شده است. او همچنان فرد را از طرف خود به عنوان شاردارفیر معرفی کرد، اما در شبکه های اجتماعی گفته شده که فضل محمد حقانی به این سمت منصوب شده است. در این حال زاکر جلالی مدیر بخش سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان دیروز در توییت انتصاب خود را تایید کرد و گفت که فضل محمد حقانی روز دوشنبه مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به عهده می‌گیرد. و افزود که دیپلمات های مجرب وزارت امور خارجه با حقانی دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مقام های ایرانی به طور رسمی تایید نکردند که آیا دیپلمات های منصوب شده از سوی طالبان را میپذیرند یا نه. در این حال نصیر کنهانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران سیاست خود را در زمینه روابط دیپلماتیک با افغانستان تغییر نداده است. در ضمن حمید رهگذر دیپلمات سفارت افغانستان در تهران اوایل دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران از آنها خواسته تا سفارت را به طالبان تحویل دهند. اگرچه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تا کنون با آنها رفتار خوبی داشته است. هرچند عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفته که تغییر پرسنل دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه یک اقدام معمول و حق مشروع هر کشور است، اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هنوز هم توسط دیپلمات‌های دولت قبلی اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که با انتصابات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنان توسعه روابط دو کشور مسلمان دوست و برادر در همه زمینه ها خواهند بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستاده اند، اما نمایندگی های حکومت مخلوع افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
پس از آن که دیروز سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد، وزارت خارجه طالبان از تعیین شارژ دفیر و دیپلمات های جدید برای این سفارت خبر داد. این اقدام در حالی که ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته به چی معناست؟ مقیم نایب این سوال را از شفیق همدرد، کارشناس امور بین الملل مقیم ایالات متحده پرسیده.
من فکر میکنم که بعضی وقت کشورها به خاطر منافع دراز مدت و استراتژیک خود نیاز داره به بعضی اقداما. این اقدامی که دولت ایران کرده، من فکر میکنم به خاطر اونمو منافع مشترکشون که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است و بعضی مسائل تجاری و بعضی مسائل منطقه و استخباراتی دیگر هم امکان داره که در این زمینه باشه.
بله، گزارش های وجود داره که ترکیه هم دست به این اقدام مشابه میزنه. چی فکر میکنید؟ این روند در دیگر کشورهای منطقه هم ادامه خواهد یافت؟
ما فکر میکنم که بعضی کشورها کوشش میکنن که روابط و منافع خود را در دنیا و در کشورهای منطقه حفظ داشته باشه. به با اون صورت اینا نیاز داره هر کسی که در قدرت باشه با اونا روابط خود داشته باشن و تسلیم کردن کنسولگری ها و سفارت ها هیچ وقت به این معنا نیست که گویا اینا دولت فعلی افغانستان را به رسمیت شناختن، بلکه خب امکان داره که یک معامله پنهانی سر بعضی مسائل صورت گرفته باشه تا که اینا به رسمیت حکومت افغانستان را یا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه، اعلامیه پخش نکنه، وزارت خارجه دیپلمات‌های خود را نپذیره و رئیس جمهوری و کشور سفیر یک کشور یا یک دولت را نپذیره. پس تا اون صورت ما فکر میکنم که به در حقوق بین الملل و در روابط بین الملل هیچ وقت یک کشور و یا یک دولت به رسمیت شناخته نشده است.
به نظر شما تحویل دهی سفارت های افغانستان به طالبان زمینه به رسمیت شناختن این گروه را در سطح جامعه بین المللی رام نمی کنه؟
خب یه اقدام است به طرف رسمیت شناختن، لیکن ای به هیچ معنی نیست که گویا کشورهایی که بر اینا کنسولگری ها و یا سفارت ها را واگذار کردن اینا را بر رسمیت شناختن، به خاطر که ما در بحث روابط بین الملل و در روابط دیپلماتیک بحث دو جور و دو فاکتو داریم که افغانستان و حکومت افغانستان و رژیم فعلی طالبان در حد دو فاکتو است و تا که کشورهای مقیم اعلامیه نتا و رهبرای اینا سفیرای اینا را قبول نکنن و وزارت خارجه با اینا تماس ها نداشته باشن، من فکر میکنم که این روابط به شکل دو فاکتو میمانه. لیکن از طرف دیگه طالبا وعده کردن به جهانیان که اینا وعده هایی را که در قبل با جهانیان کردن در آینده نزدیک اینا عملی میکنن. پس به خاطر است من فکر میکنم که کشورهای منطقه و جهان یکمی از خود نرمش نشان میده.
شفیق همدرد کارشناس امور بین المللی مقیم ایالات متحده با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی میکنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
7:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. افغانهایی که کیس های P1 و P2 امریکا دارند در یک گردهمایی اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان از آنچه عدم رسیدگی به کیس هایشان از سوی ایالات متحده می خوانند انتقاد کردند. برگزار کننده های این نشست در رادیو آزادی دیروز گفتند که با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفت در کیس هایشان صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از افغانهایی که برای طی مراحل کیس های P1 و P2 امریکا در پاکستان به سر میبرند میگویند که انتظار بیش از حد آنها را خسته کرده و حکومت امریکا باید هر چه زودتر در انتقالشان به آن کشور اقدام کند. آنان روز یک شنبه با راه اندازی نشست اعتراضی در شهر اسلام آباد پاکستان از ایالات متحده امریکا خواستند تا آنها را که در روزهای دشوار در کنار امریکا در افغانستان ایستاده بودند فراموش نکند. محمد باقر احمدی یکی از برگزار کنندگان این نشست در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و نهاد یوسف می باشد که با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی سرنوشت است. ما طی این گردهمایی اعتراضی از ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشایی دفتر RSC یا Resettlement Support Program در پاکستان می باشیم که توسط او دفتر قرار است کیس های ما پروسس شود.
برگزار کنندگان این گردهمایی همچنان میگویند که دارندگان کیس های نامبرده در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستند که از آن جمله ختم شدن مدت ویزای اقامتشان است که بیشتر افغان ها بنابر نداشتن مدرک قانونی در این کشور بازداشت شدند. در این حال شماری از شرکت کنندگان این نشست اعتراضی نیز میگویند در این مدت 18 ماه کیس هایشان هیچگونه پروسس نشده و تا هنوز کسی از آنها مصاحبه نگرفته است. فخرالله فرزان یکی از شرکت کنندگان این نشست در مورد چنین گفت:
این کیس ها قرار بود که در 12 الا 18 ماه پروسس شود، اما بیشتر از 18 ماه می شود که ما در پاکستان هستیم، دوستان ما در پاکستان هستند. این نوع کیس ها از پاکستان ایج نوع پروسس، ایج نوع پیشرفت نداشته. بنابراین مهاجرین افغان در پاکستان، مخصوصا دارندگان کیس های P1 و P2 در پاکستان، با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
ناهید سادات میگوید که یک سالش در پاکستان سپری شده است
و ما به همین امید آمدیم پاکستان، که ما از طرف یوسترپ ایمیلی که دریافت کرده بودیم، اونا بر ما گفتن که شما باید به کشور سیوم برید، و ما هم دار و نداری که داشتیم، زمین، خانه، همه را به فروش رساندیم و به کشور سیوم خود با خیلی جنجال و با خیلی مشکلات رساندیم. و فعلا هم همون چیزی دستاورده که داشتیم همه را خوردیم و خلاص به حالت فقر و تنگ دستی دچار هستیم، در حالت بی سرنوشتی هستیم. ما از کشور امریکا خواهان هزی هستیم که کیسای ما باید پروسس شود.
آنان همچنان از مشکلات اقتصادیشان در پاکستان نیز شکایت کرده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل هر چه زودتر اقدام شود. حکومت آمریکا برنامه ویزای مهاجرتی اولویت دوم یا پیتو را به تاریخ 2 آگوست 2021 پس از تصمیم خروج از افغانستان برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا کار کرده بودند اعلام کرد. از این رو هزاران افغان که به نحوی به ماموریت دولت آمریکا در افغانستان همکاری کردند خواهند توانست از طریق برنامه مهاجرتی یاد شده به عنوان پناهنده در این کشور اسکان یابند. با گفته دارندگان کیسهای P1 و P2 در پاکستان، آنان ذریعه یک ایمیل رسمی از سوی نهاد یوسرپ با کشور سیوم فرا خوانده شدند، که با گفته آنان در ایمیل این نهاد به وضاحت گفته شده بود که طی مراحل کیس ها مدت 12 تا 18 ماه را در بر خواهد گرفت. دارندگان کیس های P1 و P2 در پاکستان میگویند دیگر راه برگشت به افغانستان را ندارند و میترسند اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان بازداشت، زندانی و حتی کشته خواهند شد، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بر اثر غرق شدن یک کشتی مهاجران در نزدیک سواحل شرقی منطقه کالابریای ایتالیا، 59 تن به شمول چندین کودک جان باختند. کشتی که در آن پناهجویان افغان نیست بودند، صبح زود دیروز در هوای نامساعد در بحیره با صخره‌ها برخورد کرد و غرق شد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
مقام‌های ایتالیایی نگرانند که تعداد کشته‌ها ممکن از 100 نفر بلندتر رود، زیرا آنانی که نجات یافته گفتند که سرنشینان کشتی حدود 200 تن بودند. محافظان ساحلی ایتالیا اعلام کرد که تاکنون حداقل 80 نفر نجات یافتند و مقامات گفتند که این کشتی پناهجویان 3-4 روز پیش ازمیر ترکیه را ترک کرده و در دریای طوفانی بر صخره برخورد کرده و غرق شد. آنها گفتند که 3 قطعه بزرگ از این کشتی در نزدیکی ساحل سیدی کاتو دی کاترو دالیا پیدا شده است. ایگنازیو مانگیونی، یک رضاکار اداره صلیب سرخ، گفته که همه نجات یافتگان بزرگسالانند. او افزود که متاسفانه همه کودکان سرنشین کشتی یا تلف شده و یا در جمع ناپدید شدگان روی دادند. به گفته این کارمند صلیب سرخ، یک نوزاد هم در میان کشته شدگان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در بیانیه اعلام کرد که بر اساس تخمین‌های آنها بیش از 170 پناهجو مشمول زنان و کودکان در این کشتی سوار بودند. IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند. عملیات نجات این پناهجویان تا شام دیروز یکشنبه ادامه داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 به یک استادیوم ورزشی در نزدیکی شهر کروتونا و نجات یافته ها به پناهگاه های موقت منتقل شدند. شهردار کروتونا این رویداد را یک تراژدی خوانده و گفت که 800 را در ادیره های این شهر دفن می کنند. در سال 2022 میلادی حدود 105,000 پناهجو به سواحل ایتالیا رسیدند که 38,000 بیشتر از سال 2021 میلادی بوده. پناهندگان که سعی میکنن خود را به اروپا برسانن یکی از مسیرهای اصلی آن آبهای ایتالیا است. اما برای رسیدن به ایتالیا و سپس به دیگر کشورهای ثروتمند اروپای شمالی باید از راه‌های خطرناک زیاد عبور کنند. پروژه سازمان ملل متحد برای ثبت پناهجویان ناپدید شده شمار ناپدید شده ها در مدیترانه مرکزی را از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 17,000 تن ثبت کرده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد از اول امسال تا کنون 220 پناهجو کشته یا ناپدید شدند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال بازماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزی و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت بازماند. سنگاپور 3 ست را با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزی و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزی 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. این رقابت‌ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می‌رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس کمیته هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد. منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که اداره ملی امتحانات زیر حاکمیت طالبان نتیجه امتحان دولتی شورای طبی مردان را اعلام کرده، تا هنوز از آزمون دولتی دختران خبری نیست. شماری از دختران که واجد شرایط امتحان دولتی هستند میگویند دلیل معجزه برای محروم شدنشان از این آزمون وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
فقط اینمی خبری به اندازه بر ما تاثیرگذار بود که یعنی چیزی کنده بودیم تقریباً کلش فراموش شد.
شکریه باشنده ولایت غزنی از متقاضیان امتحان اگزیت است. او میگوید با وجودی که آمادگی زیادی برای امتحانش گرفته بود، اما حکومت طالبان او و صدها زن و دختر دیگر را از اشتراک در این امتحان محروم کرد. به باور شکریه افغانستان ضرورت زیادی به دکتران زن دارد و به گفته او عملکرد دوگانه حکومت طالبان در بخش صحت و طبابت به نفع مردم نیست. او به رادیو آزادی گفت:
با تمام شوق‌هایی که داشتیم آمادگی خود را گرفتیم و بعد چیزی نمانده بود به این که روز امتحان برگزار شد. بر ما خبر رسید که شما امتحان گرفته نمیشه.
شکیلا هم که میگوید 2 سال میشود او و شوهرش برای سفری کردن امتحان اگزیت آمادگی میگیرند، میافزاید نتایج امتحان شوهرش آمده، اما او چانس اشتراک در امتحان را به دلیل ممنوعیت حکومت طالبان نداشته است. این باشنده ولایت هرات میگوید نگران و ناامید از داشتن آینده کاری است.
من میخوام یا نیاز شدم ناامید شدم. شوهر خود نه دکتر و نه امتحان داد. میشد شوهر کامیابی از داشته بودم هم خوشحال بودم هم ناراحت. ناراحت به خاطر بودم که ما قرار بود همزمان با هم چند روز بعد یعنی 19 بود امتحان تخصص ما امیدوار بودی که با هم به تخصص هم اشتراک بکنه اما حال دیگه ناامید شد.
امتحان اگزت به خاطر ارزیابی فارغان پانزده های رشته های طبی برگزار می شود و بدون این امتحان فارغان نمی توانند معاینه خانه باز کنند یا به فعالیت در بخش طبابت ادامه دهند. بر بنیاد آماری که آژانس اطلاعاتی باختر زیر حاکمیت طالبان و نقل از گل محمد عثمان سرپرست شورای طبی افغانستان نشر کرده، حدود 10,000 تن بین امتحان ثبت نام کرده بودند. حکومت طالبان در 18 فوریه امتحان متقاضیان ذکور را گرفت. در امتحان بخش ذکور اگزت 7,050 تن اشتراک کرده بودند، اما مسئولان شورای طبی زیر حاکمیت طالبان اعلام کردند 2,700 متقاضی اوناس بعد از نهایی شدن طرزالعمل می توانند امتحان بدهند. در مورد چگونگی طرزالعمل اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان وضاحتی داده نشده است. با این حال نتایج امتحان اگزید بخش ذکور از سوی اداره ملی امتحانات زیر حاکمیت طالبان اعلام شده است، اما تا هنوز از گرفتن و نگرفتن امتحان بخش اوناس از سوی این اداره خبری نیست. مسئولان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. سازمان دکتران بدون مرز پیش از این از حکومت طالبان خواسته بود که هرچه زودتر برای امتحان اگزید بخش اوناس تاریخ تعیین کند. متقاضیان زن هم میگویند در صورت سپری نکردن این امتحان نمیتوانند جواز کار در عرصه طبابت به دست بیاورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
7:26 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درست ساعت 7:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از مردم در کابل و ولایات از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازار شکایت دارند. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید توزیع بانکنوت‌های جدید به بانک‌های افغانستان ادامه دارد و مردم هم در زمینه نگهداری بانکنوت‌ها از فرسوده شدن مسئولیت دارند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
در صرافی میره ما دفعه در یک لک ماره 20,000 روپه 10,000 روپه حتما 100% 10,000 روپه پولی کنه با ما میتر.
فرید چینواری یکی از تاجران در شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجکستان است. آقای چینواری به رادیو آزادی میگوید مندرس شدن بیش از حد بانکنوت ها سبب شده که او روزانه هزاران افغانی ضرر کند. او افزود
از دست پول فرسوده افغانی صدی پنجایی ما به خیلی بتنگ آمادیم. ما گمرک شیرخان بندر تاویلی داریم. هر وقتی پیش صرافی میریم با ما در یک لک 10,000 افغانی پول فرسوده کنه میتر. سیستم بانکی فلج است. باید سیستم بانکی جور شده که ما تریک بانکار کنیم و یا پول نو توزیع کنه که مشکلات ما رفع شود.
مندرس بودن بانکنوت ها مردم را در داد و ستد روزانه از جمله پرداخت کرایه موتر و خرید نیز با مشکل روبرو کرده است. رازیه یک تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
افزایش پولهای مندرس در بازارهای کشور هم مردم را مشکلات زیادی مواجه می‌سازد و این وضعیت باعث میشه که ما در داد ست روزانه با مشکلات زیادی مواجه باشیم. روزانه ما همه ما با اون مشکل مواجه هستیم. همین راننده هاست که راننده ها پول فرسوده را به ما میدهد، اما اگر ما پول نو هم بدهیم خودشان پول فرسوده را به ما میدهد، اما روزی بعدی پول فرسوده را از ما نمیگیرد.
در کنار بازرگانان و مردم عام، دکانداران نیز مشکل همسان دارند. فرید یکی از دکانداران در ولایت فرا به رادیو آزادی میگوید مردمی که از دکانش مواد غذایی و یا اولیه خریداری میکنند برایش بانکنوت های مندرس شده را میدهند. او میگوید
متاسفانه مردم که از کرجت از شهر می از پیش ما سودا میگیرم اکثر از پولایشان نچل شده به خاطر که کهنه شده چسب زده یا هم مخ مردم سودا معامله مینی بو جنس میده و او از ما هم پول کهنه به ما میده. باز هم پولی که ما به صرافی میبره به بانک میبره اون می پول از پیش ما نمیگیره به خاطر که میگه چسب زده یا کهنه شده یا پاره شده. پول ما اگر از مردم پول میگیریم با جنس بدیم و سودا معامله ما نمیسته. اگر پول نمیگیریم با سودا معامله ما نمیشه. یک راه حل به پول کهنه برابر بکن تا که مردم از این مشکلات چالش دور باشه.
با این حال حسیب نوری سخنگوی افغانستان بانک تحت اداره طالبان میگوید که نگهداری از بانکنوت ها مسئولیت مردم نیز است. حسیب نوری می افزاید:
از چندی بدین سو دوم از موجودیت بانکنوت های مندرس در بازار شاکی بودند. در افغانستان بانک با در نظر داشت فراهم شدن امکانات روند نشر بانکنوت های جدید را برای بانک های تجارتی آغاز نمود. این پروسه دوامدار است. در افغانستان بانک امیدوار است که مردم شریف کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام بانکنوت ها در نظر بگیرد تا قبل از موعود تعیین شده مندرس نشوند و با این وسیله تواند نقش مؤثر خود را در حفاظت از این سرمایه ملی ایفا نماید.
مردم در حالی از افزایش بانکنوت های مندرس شده شکایت می کنند که در افغانستان بانک تحت اداره طالبان می گوید که 100 میلیون بانکنوت جدید را به بانک های تجارتی عرضه کرده است. این بانک روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که پول عرضه شده شامل بانکنوت های 10، 20، 50 و 100 افغانگی می شود. در این اعلامیه